کوتاهی و تقصیرات ما رو به حساب نمیاره، عذرشو میده و کان الله غفور رحیم. این آیه دنبال آیات قبله. آیات قبل انتقاد میکنه، میگه بعضیا خدا و پیغمبران هیچ کدوم قبول ندارن، یه گروه. بعضی خدا رو قبول دارن، پیغمبران قبول ندارن، این دو گروه. بعضی خدا رو قبول دارن و بعضی از پیغمبران، اینم سه گروه. بعضی خدا و پیغمبران قبول دارن، بعضی دستوراتش قبول دارن، بعضیش قبول ندارن. پس چهار دسته شد. نه خدا رو قبول دارن، نه انبیا، یک گروه. خدا رو قبول دارن، انبیا رو قبول ندارن، دو گروه. خدا رو قبول دارن با بعضی انبیا رو قبول ندارن، سه گروه. خدا رو قبول دارن، همه انبیا رو هم قبول دارن، امامان رو قبول ندارن، اهل بیتو. یا خدا و پیغمبران قبول دارن، بعضی دستور قبول دارن، بعضی قبول دارن. این تمام این فرقه ها رو خدا فرمود کافر حقیقی هن. اولئک هم الکافرون حقا. خب اونا کافر حقی هن، پس راه چیه؟ راه اینه، میگه والذین آمنوا بالله، اگر ایمان به خدا داشتن و رسوله، تمام انبیا رو قبول دارن، ولم یفرقوا بین احد منهم، هیچ فرقی بین اینها، البته بین انبیا فرق هست، انبیا درجه دارن، فضلنا بعضا نبیین علی بعض، همه انبیا یه جور نیستن، اما ما باید به همه ایمان داریم. مثل معلم کلاس اول و استاد دانشگاه تفاوت داره، ولی همه کلاس ها رو ما باید قبول کنیم، همه اساتید رو باید قبول کنیم، حالا هر کسی در یه مرحله ایه. اینها لم یفرقوا، در ایمان فرق بین احد اینها نمیذاریم. میگه اینها رو صفای اوتی هم اجورام، خدا اجرش میده، اجرهای اینها رو بهشون میده. حالا جالب اینه که با اینکه خود خدا توفیق داده ما ایمان آوردیم، اما در این حال میگه معذرت بدم، من کاری نکردم، الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا تو من هدایت کردی به اینکه ایمان بیارم. حبب الیکم الایمان کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تو ایمان به اینها رو پلو من محبوب قرار دادی، تو کفر و معصیت رو پلو من بد قرار دادی. هرچی مدارم از خودت، اصلا نماز که میخونم، آبی که وضو گرفتم، طاقتش، حافظش، هوشش، ایمانش، توفیقش، همش از توه، اما در این حال که همش از اونه، بازم میگه از زمینم، مثل خونه که زمینشو بابا میده، آهنشو میده، آجر و سیمان و گچ و خاک و پل بنایی و در و شیشه و پنجره و کولر و یخچال و کابینت، همه رو بابا میده، تازه پسر اینا رو یه سرم میکنه، بعد میگه آقا جون به خودم بفروش، باز میخره، با اینکه همه خونه مال باباست، داده به پسرش، پسر ساخته، باز باباه پول میده میخره، بعدم 10 برابر میخره. وقتی پسر اگر به غریبه بفروشد، خیلی پسر نااهلیه، میگن اف بر تو، خودت از باباتی، زمین از بابا بود، تمام مصالح از بابا بود، بعدم دو تا مشتری داشتی، بابا گفت به من بفروش، غریبا گفتن به من بفروش، بابام 10 برابر میخره، تو به بیگانه فروختی. خیلی انسان بی انصافه. ما از خدا هستیم، توفیقات از خدا هست، امکانات از خدا هست، تازه میگه ثواب کنی 10 برابر اجرت میدم، وقت ما باز برای دیگران کار بکنیم، شرمندگیه. میگه اینها رو سوف یعطیهم اجورهم و کان الله عفوا غفورا، از که میدم که خدا عفو و غفوره، یعنی اگر تو کاراتونم عیب و نقص بود، عیباشو ندیده میگیره. امام که نماز میخونم میگه خدای نماز خوندم، ان کان فی رکوعها او سجودها خلل او نقص، اگر رکوع و سجودش عیب داره شو تو دیدی ندیدی. یعنی خدا که میگه اجورهم، بعد پشت سر عجز میگه و کان الله غفور الرحیم، یعنی وقتی موزه دیدم نمیگم آقا ببین اینجاش خرابه سا، آخه اگر ما بریم دکون بزازی 4 متر پارچه بخریم، اگر یه گوشه ای پارچه یه نخش جابجا شده بشه، میگم آقا بزاز ببین این نخش هم چی شده، میگه نه من دیگه وقتی اجرت بخوام بدم دیگه دست نمیزنم به روناقات ضعف، و کان الله غفور الرحیم، خدا هم غفور است هم رحیم. خب یه همچی خدایی داریم، خدایا هر چی تا حالا بی انصافی کردیم، نامردی کردیم، از امکاناتی که تو به ما دادی یه کاری کردیم، ولی این کار رو به غریبه ها و به ضد تو فروختیم، به جای که تو رو راضی کنیم رفتیم دیگران راضی کنیم، خیلی از این کار تو کار ما بوده، گذشته ما رو ببخش، این بن عمر ما رو جوری قرار بده که جز برای رضای تو کاری نکنیم. آیه 352 تمام، الان جز 6 هستیم. طبق معمول صدای قرآن را بشنویم.
یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب از تو میخوان که کتاب و نوشته از آسمون برشون فرود آوری. یهودی ها میگفتن تورات یه جا نازل شد، چرا قرآن آیه نازل میشه؟ یه جا قرآن نازل بشه. خب این بهانه است. قرآن یه جا میگه که حتی اگر قرآن یه جا در یه نامه قابل لمس هم میآوردیم بازم اینها قبول نمیکردن. لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر همه کتابو یه جا در یه نامه میآوردیم، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یعنی اگر ما یک تمام کتاب رو یه جا در نامه میفرستیدیم، فلمسو و به عیده اینا خودشو دست میگرفتن، مثل که بارون رو میگیرن دست میکردن، این ورقه رو از آسمان میگرفتن، بازم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، میگفتن این جو سحر بیشتر نیست. سوره انعام آیه 7. او کسی که میخواد بهانه بگیره، حالا مثلا شما چه کار داری که قرآن یه جا نازل شد؟ قطع نازل شد، یعنی مشکلتون اینه. حالا به پیغمبر میگفتن لن نؤمن لرقی که حتی تنزل علانا کتابا نقرأه. باز در سوره اسراء آیه 93 داریم که میگفتن لن نؤمن است. ببین کلمش بی حیا بودن، نمیگن لا نؤمن، میگن لن نؤمن، یعنی هرگز به تو ایمان نمیاریم. با پررویی میگفتن ما به تو ایمان نمیاریم. چرا؟ میگه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یعنی ما ببینیم یه کتابی اومد و بخونیم. بهانه ای که می گرفتن این بود، چرا قرآن آیه نازل شد، چرا قرآن یه جا نازل نشد، اینا بهانه شو بود. خدا میگه که ببین این بهانه رو شما سابقه ده، ما سابقه شما رو داریم. فقط سأل و موسا اکبر من ذالک، از موسا شما یهودی ها که میگید چرا قرآن یه مرتبه نازل نشد، موسا که تورات یه مرتبه آورد ایمان آوردید، میگه شما حرفتون این نیست که چرا قرآن یه مرتبه نازل نشد. خب میگه تورات یه مرتبه نازل نشد، چرا رفتی سراغ گوساله پرستی؟ چرا رفتی سراغ گوساله پرستی؟ فقط سأل و موسی اکبر من ذالک، سابقه شما خرابه، از موسی بدتر از اینا سوال کردن، گفتن ارنا الله جهرتن، خدا رو نشون بده. حالا شما کتاب خدا رو میخواد ببینید، به موسی گفتید خود خدا رو میخوام ببینیم، و خداوند فاخذتهم الصاعقه بالظلم، به خاطر این ظلم شما، یعنی عقیده کج و توقع نابجای شما که ظلم هست، ظلم همش کتک زدن نیست، توقع نابجا، بهانه نابجا، این هم ظلم است. خداوند را میخواستید با چشمتون ببینید، حالا اینجا کتاب میخواد به چشم دونید که یک کتاب داره میاد، از موسی بدترش خواستید، گفتید میخواد خدا رو به چشم ببینیم، غافل از اینی که اگر شما خواست باشید خدا رو با چشم ببینید باید خدا جسم باشه، اگر جسم هست وقت مکان میخواد، اگر مکان میخواد باید مکان قبل از خدا باشه، یعنی باید مخلوق قبل از خالق باشه. این سوالای غلط را شما سابقه داشتید، موسی کتاب آورد، یه جام آورد، بهانه گرفتید خدا رو میخوام ببینیم، سراغ گوساله پرستی رفتید، ولی در این حال فعفونا عن ذلک، ما خدای خوبی هستیم، با اینکه شما گوساله پرستیدید چون توبه کردید ما شما رو عفو کردیم، و ما به موسی سلطان مبین دادیم، یعنی به موسی یه حجتی آشکار دادیم. خب این آیه میفرماد که مسئله سوء سابقه رو مطرح میکنه، سأل و موسی اکبر من ذلک، شما سابقتون خرابه، از این سوالا رو از حضرت موسی هم داشتید. بنی اسرائیل در پی حق نبود، اگر در برابر حق بود این همه معجزات رو دیدن، دیگه چرا سراغ گوساله رفتن؟ خب به پیغمبر میگه پیغمبر قصه نخور که اینا ایمان نمیارن، تمام انبیا گیر یهمش آدمای لجباز بودن، انسان هر کاریش بکنه لجبازه، مثلا قرآن میگه جهنم 19 تا فرشته داره، میگن چرا 19 تا؟ خب بگیم 18 تا، میگن چرا 18 تا؟ بگیم 20 تا، میگن چرا 21 نیست؟ خواسته باشی اشکال کنی که جا اشکال هست. خب انحراف فکری، توقع نابجا، لجبازی در مقابل انبیا، قهر خدا رو دنبال داره. فاخذتهم الصاعقه، به پیغمبر میگه پیغمبر اگر در مقابل تو بهانه میگیرن ناراحت نشو، این بهانه ها در طول تاریخ بوده، پیغمبر اسلام قصه نخور، این بهانه ها همیشه بوده، پیغمبر اسلام بهانه هایی که از داشتن در از انبیا توقعات بالاتر و بزرگتری داشتن، پیغمبر اسلام در جریان باش، مردم در جریان باشید، این توقعات و بهانه ها اخذت و مستاقه قهر خدا رو دنبال داره. بله، ولی در این حال رحم خدا رو ببین، که حتی کسی که خدا رو با گوساله معامله کرد، به جای خدا پرستی رفت گوساله پرستی، بازم رحم خدا اینه که خدا رحمش فقط است که گوساله پرست هم میبخشه. اگر توبه کنه. راه توبه همیشه بازه، در دین بنبست نیست. هر کس هر غلطی بکنه راه برگشت داره. انبیا مورد حمایت پروردگارن و آتینا موسی سلطان اما بینا. چی شد؟ یک رهبر نباید از توقعات مردم ناراحت بشه. دو، تمام رهبران آسمانی گره ی آدمای متوقع بودن. سه، اینا دروغ میگن که میخوایم کتاب ببینیم. چرا قرآن یه جا نازل نشد؟ تورات هم که یه جا نازل شد اینا ول کردن رفتن سراغ گوساله. چهار، عفو خدا گوساله پرست توبه کننده را میبخشه. پنج، انبیا مورد عنایت خدا. این پیام ها این آیه 153 بود. این آیه هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتان امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتان پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتان امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتان پاینده باد.
مقصد خود راه می تواند باشد.
دنبال راه کار باشید.
راه کار
شماره چند به باجه شماره چند. اگر شماره شماره ما باشد لحظه لذت بخشیست و البته اگر همراه ما باشی دقایق لذت بخشی خواهیم داشت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان و برنامه راهکار. با یکی دیگر از این برنامه ها همراه شما هستیم با موضوع بانک. من حمید محمدی همراه با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری،
سلام علیکم.
میخوایم با شما درباره این پدیده صحبت بکنیم. پدیده که میگن پدیده ها، یعنی قشنگ بانک برای خودش یک چیزیه.
بله دیگه.
حالا شما ممکنه خیلی دوست داشته باشیم، ممکنه بدتون بیاد. من آدمایی رو میشناسم که مثلا از اینکه اسم بانک میاد و بریم تو صف وایسیم و پول بذاریم و پول برداریم و اینا خیلی بدشون میاد.
از چی خوششون میاد؟
میکنن تو متکا.
واقعا سودم میده متکا، سپردهشون میکنن تو متکا.
بعد من میسپرن مامانشون.
من نگران پولام نیستم، خوابم از موقع خواب مقدار اذیت میشم تو متکا. این پول داری؟ متکام کوچیکه و پولام خیلی خورده.
Thank you.
رادیوی جوان برنامه راهکار بخش اول گزارشی. تو این روزگار هر کسی حتما یه حساب بانکی داره، حالا چون حساب خالی باشه چون حساب پر باشه. ازتون میپرسم که اولا چقدر توی بانک ها پول نگه میدارید و دوم اینکه از بانک ها در مقابل اعتمادی که به اونها میکنین چه انتظاری دارید؟
خب بانک میدادم که پول هم دارید سودشو بگیرم.
بانک یادم یاد پول میفته تو
تقریبا قسمتش
یک عالم پول.
خب یه سود خوب، امنیت پول.
وای به اون روزی که وام بگیری،
یه جوری باشه هم به ما سود برسه هم به بقیه.
خود سود پولو بیشتر کنم میام.
این که وام میخوام بدم ضامن نگیرم، همین یه توقع کوچیک.
زیاد به وام اعتقاد نه.
من رفتم وام بگیرم 3 میلیون، میگه سند ماشین بیار، چک بیار، کسر حقوق بیار، واسه 3 میلیون.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه تأسیس بانک مشخصا برمیگرده به که مهدی استاد احمد به ما میگه، ولی من میخوام که برگردی به زمان انسانای نخستین ببینیم اونا با داراییاشون چی کار میکردن.
اونا دار و ندارشون رو همین دار و درخت و جنگل و اینا بود. یعنی این که مثلا یکی از دارایی هاشون اون گرازی بودش که داشت در جنگل حرکت میکرد،
اون سرمایه در گردش،
این سرمایه در گردش بود، یا اینکه یه سرمایه‌ای که مثلا در گردش نبود یه درختی بود که روش پر نارگیل.
من میتونم اعتراض بکنم، گراز سرمایه در گردش حساب نمیشه، چون میدونید که گراز به خاطر اینکه گردنشو نمیتونه بچرخونه نمیتونه دورانی بوده. میگن اگر گراز دنبالتون کرد تغییر مسیر بدید، گراز نمیتونه بپیچه میره.
حالا کو گراز که بیا دنبال
مثال مثال دارم از اون در گردش
گرازه، یعنی مثلا اگر تو از تو مکزیک خب به سمت شرق بوده دیگه باید بره تا ژاپن مثلا،
نه دیگه بعد وایس بر درجا بزن تا این کارو بکنه تا رفتی.
خب
ولی نکته آموزنده بود. من
اگه گراز دنبالتون کرد تغییر مسیر،
ما که شانس نداریم. میبینی تو یکی از همین مثلا خیابونای دارن یه گراز گذاشت دنبالمون.
آره
ولی نه یه حواستون باشه دیگه. مثلا یه پلنگ دنبالتون کرد مبادا تغییر مسیر بدین، تو همون مسیر برین حتما. خب حالا صحبت کجا بود؟ آها اینجا بودیش که انسان ها سرمایه‌هاش داراییشون داره دیگه، اینجوری بود دیگه. بله به خاطر همین بانکی وجود نداشت، اما همون دارایی که رو درخت بود اگه بهش دست نمی‌زد بیشتر میشد. یعنی که 4 تا نارگیل میشد 5 تا نارگیل. آها. یه 4 تا نارگیل وزنشون بیشتر میشد،
ارزش افزوده.
یا مثلا همون گراز اگه امروز نمیزدن فرداش توپلتر میشد. خب
آره.
و یه مقدار ببینید یه مقدار یه سودی میومد روش در واقع. خب
سود 4% 2%.
بله بعد یه خطا یه خوبیه که داشت این بودش که در مورد چیزای مثل گراز نمیتونستن برن یه مقدارشو بردارن، چون جریمه داشت. جریمهش این بود که کل سپردهشون از بین میرفت،
حسابو بعد میبستن.
ولی خب در زمینه نارگیل انسان متاسفانه میتونست ناخنک بزنه به اموالش. تا اینجا هیچ اتفاق بدی نمیافتاد. اونجا اتفاق بدی افتاد که یکی به اموال یکی دیگه دفعه ناخنک بزنه. که اون البته مربوط به موضوع بانک نیست، مربوط به موضوع دیگه است که حالا تو برنامه‌های دیگه دربارش باید صحبت کنیم.
اون وقت وام هم میدادن به کسی؟
یعنی مثلا گرازه رو مثلا بدن به کسی بعد بگن که
باز پرداخت،
بعدن مثلا خورد خورد گرازه رو برگردون.
آره
فکر نمی کنم، اگرم بوده برای گرازا فکر کنم صحنه‌ای دلخراشی رو ایجاد می کرده.
سامانه پیامگیر ما 3881 داریم درباره بانک صحبت میکنیم، درباره سرمایه و اشتغال زایی. معمولا مسائلی که مربوط به بانک تو همین زمینه است و ما هم دوست داریم راجع به البته وام رو هم از نظر دور نمیداریم. برای ما پیامک بفرستیم میخونم تا اونجایی که راه داشته باشه. سعید مینوی نوشته من ممنونم از بانکایی که خلوتن. خلوتی یه بانک انقدر خصوصیت خوبیه که جا داره اون بانک از پرمشتری ترین و شلوغ ترین بانک ها بشه. خب چی شد آخرش؟ بالاخره خلیل مهربانی گفته آخرین باری که من رفتم بانک همین امروز بود. تو بانک انقدر به احترام گذاشتن من فکر کردم بهم وام میدن، اما چون این اتفاق نیفتاد همون کار ساده بانکی که داشتم رو انجام دادم اومدم بیرون. حالا خوبیش اینه که مغروز نیستم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
اگر یک روز در جنگ جهانی دچار حمله های تانک باشی، از آن بهتر که روزی در خیابان اسیر ناز آبربانک باشی.
این شد.
چنین می گفت عمران صلاحی، چرا که داشت ATM حواشی. خب ردیف و قافیه یک هو عوض شد، شد آبربانک هم سالمتر از قبل. ببینید یعنی این که اون زمان که ایشون آیه صلاحی این بله. گفته بودن واقعا آبربانک ها اشکال خیلی داشت، ولی الان خیلی از اشکالاتش رفع شده. خواستم من تشکر کنم
یکی از اشکالاتش
از طریق برنامه خوبتون میخواستم تشکر کنم از آبربانک
از طریق برنامه خوبمون
از طریق برنامه خوبمون میخواستم تشکر کنم از آبربانک هاشون
بله. یکی از اشکالاتی که برطرف شده این بود که میگفت لطفا زبان خود را وارد کنید.
هنوز هم هست
و کثیف آخه.
اخ امروز من چه خبری خوندم توی نمیدونم چین بود یا کره جنوب، بعید میدونم کره جنوب چین بوده
زبونشون وارد میکنه.
نه یه دفعه رو اومدن گولش زدن که این کارت تو بزن نمیدونم تو آبربانک و فلان کار رو بکن و اینا، تبهکاران و کلاهبرداران
اونجا هم آدم پول میخورن،
کلاهبرداران و تبهکاران این کار رو کردن. بعد اون وقتش اینم این کار رو کرده، بعد اون وقتش یه دفعه ای فهمیده زنگ زده به اون گفته که به نظرم شما مثلا به من گفتی فلان کن و اینا. اینا واقعا خبرها در یکی از خبرگزاری رسمی خوندم اینو. بعد اون وقت آره اینم میگه که اینجوری و اینا، میگه که من فهمیدم شما میخواستی، میگه نه ما کاری نداشتیم اینا، شما اشتباه کردی. بعد میگه حالا چی کار کنم؟ میگه یعنی که برو نوشابه بگیر بریز توی اون جایی که اینجوری کارت تو میزنی و اینا،
شوخی میکنه.
بعد این نوشابه رو میگه میریزه اونجا، دستگاه هم خراب میشه، فیلمش هم که برداشته میشه، بعد هم میرن دستگیرش میکنن. حالا دنبال اون دوزا هم هستن، فعلا اینو بگیرن که آبربانک سوزونده.
فعلا آبربانک سوزونده.
من نمیفهمم 6 تا 7 تا اتفاق عجیب تو این افتاده. یکی این که اولا که این چطور یهو فهمیده به اون زنگ زده گفته من فهمیدم گولم زدی.
بعد اونا چرا جواب
خب دادن؟ اول بعد اونا جواب چرا دادن؟ بعد چرا احساس کردن متعهدن که حالا یه راهی هرچند الکی به این یاد بدن؟
گوشی قطع می‌کردی.
اون راهو به اینا یاد دادن، به این
ریجکت می‌کردی.
بعد به این راه یاد دادن، چرا گفتن نوشابه بریزون تو؟ مثلا اگه میگفتن که چه میدونم یه باتری مثلا دو تا تیک سیم بس خب بزن طبیعی‌تر.
نه چون میدونستن نوشابه اگه بریزن می‌سوزه.
بعد یه چیز دیگه، نوشابه رو گفتن بریز، خب این چرا باورش شده؟ و از همه اینا عجیب‌تر این که نوشابه رو چطور اونجا که کارتو وارد می‌کنی اوف فوقیه.
ببین
شما اول زاویه یاد داشت تو رنگ تزریق کردی، شما
نوشابه رو تکون میدی
آقا بعد آموزی بده.
خب بگذاریم آره.
حالا بازو برنامه چی بود؟
دوره بانک صحبت میکنم، شما شعرتو خوندی تشکر میکنم. بانک حالا بالاخره یه مقوله کاملا جدی اقتصادیه و بله. نمیشه نباشه و بودنش میتونه خوب باشه میتونه بد باشه.
بد باشه بودن بله. بانک؟
ببین در واقع بانک اگر که تسهیلات خوبی ارائه بده،
بانک اگر بانک منو
بله،
وام اگر وام تو بود، آن چه البته به جایی نرسد سود من است.
حالا مسئله اینجاست که اگه تسهیلات درست بدن، سود بانکی درست و دقیق تنظیم شده باشه، زمین ساز پیشرفت اقتصاد و تسهیل کننده معاملات و در واقع فعالیت های اقتصادیه. اما خود بانک اگر که بهش توجه نشه و دچار ایراداتی بشه، میتونه کل چرخه مالی یک جامعه رو به هم بزنه.
زبون تو گاز بگی.
بله این بحث تخصصیه که ما واردش نمیشیم.
معلومه.
اصلا به ما چه ربطی داره که درباره نسبت بدهی به دارایی و میزان نقشوندگی و درصد سود بانکی صحبت کنیم؟ اصلا ما هیچ ربطی نداره. ایشالله که امیدواریم که بانک یک پیشران اقتصادی خوب باشه، کارا رو بکنه، کاری نداره.
تموم.
درباره ظاهر بانک که میتونم من مشتری صحبت کنم.
بله.
میرم اونجا صندلی داشته باشه. الان همه بانک‌ها
دارن. یه زمانی نداشت.
تا اینجا همه چی خوب پیش رفت دیگه. بانک خیلی خوبه، صندلیش خوبه، اون بخشش هم که شما
نوبت هم که میده دیجیتال هم
خوب باشه، پیشران میشه.
من میتونم یه چیزی درباره گلاب بروتون در دستشویی بانک. خب چرا نداره؟
نه دو دقیقه اومدی پولتو بگیری خودتو نگه.
دو دقیقه اول جای عمومیه، هر جای عمومی باید داشته باشه به نظر. ثانیه گاهی
داره خودشون استفاده میکنن، ولی
چی
داره؟
مال کارمنداست.
مال کارمنداست.
اون که اون توه کاری نداره.
ما نمیگی ما استفاده کنیم که میگی چرا نداره، من میگم داره.
من یه بار خیلی نیاز بود که برام ازش استفاده بکنم، کلی از و التماس کردم، یکیشون باهام اومد دم در دستشویی وایساد.
آخه من اون تو هم پول میذارم.
نه که من وقت انحراف پیدا نکنم به جاهای دیگه، دست از پا خطا نکنم. رفتم تو دستشویی، بعد منو مشایعت کرد، اومدم پشت باجه.
آره. بعدم میگن که به هر حال خب چون مسئله چیه تو بانک؟
چیه؟
هر چیزی باید یه سودی داشته باشه.
بله.
اون سرویس بهداشتی چه سودی داره؟
سود بیشتر از این که من ممکنه به خاطر همین راحت باشم برم یه بانکی حساب باز کنم که این تسهیلات رو من میده.
وقتی هیچ کدومشون ندارن رقابتی نیست.
آره.
یعنی یه نفر اگه این واحد بعدم از
شأن بانکو در نظر بگیر، رقابت رو برن تو چه عرصه‌ای،
بعد اون وقت اگه یه بانک این کارو بکنه، از امشب میبینی که همه تبلیغات تو این تبلیغات میگه مثلا هر جا که مثلا سرویس بهداشتی هست.
نه تمول سرویس بهداشتی تمیز در تمام شهر،
اولین سرویس بهداشتی در ایران،
در نظام بانکداری.
بله.
یا مثلا تبلیغ است، مثلا که ببینی پسر بچه‌ای داره به آباش میگه که با من خیلی راحت و سر حالم،
همیشه تو همین شعبه حساب باز کن.
بله. من خودم هم همینجا حساب باز کردم.
فقط دو قدر یک المانی که در بانک ها رعایت نمیشه. ببینید این دوستان عزیز، نظام بانکداری کشور یه موردی مورد کوچولو و خاص در دو درسه کلا.
خیلی ها دارن رد میشن به جنگ که برن پارک، میان بانک.
آفرین.
یه حساب
باز که آره اونجا دوتا تبلیغ هم چیز به در دیوار زدی.
برای اینجور چیز هست همه ظرفیت ها باید استفاده کرد.
دقیقا همینه واقعا. حالا مثلا بانک خیلی از جاهای دیگه با کلاستر رو گفتی چیز یه چیز گفتی دونشن بانک چی گفتی؟
رستوران مثلا رستوران میری که داره سرویس بهداشتی
در شهر اونجا هست داشته باشه دستشوی.
کارشون اصلا چرک کف دست یه روشویی حداقل باید داشته باشه
تو بانک.
کار بانکی میکنه بشوره بیاد بیرون.
جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
ما تعدادی از درختان جناگل سرسبز طی این بیانیه صریح الله از بانکداری الکترونیک حمایت و تشکر می نماید. روزگاری بود آقا که برای انجام امور بانکی باید یک خروار کاغذ مصرف می گردید، اما امروزه با بانکداری الکترونیک خیلی از امور بی کاغذ انجام می شود و خیال ما درختان از این بابت راحت است. اما با این حال حال ما 100% هم خوب نیست. اینجوریه که بکنی خوبی مالا، چرا که بعضی امور بانکی همچنان با مقدار زیادی کاغذ انجام گردیده است و سوال اینجاست که آیا بهتر نیست برای واریز وجه نقد یا خواباندن چک به حساب اینقدر بی حساب کاغذ مصرف نشود؟ نیست؟ یک عدد امضای ریزنده پول یا خواباننده چک ب... نه چیز چک خواباننده چک برای ثبت فرایند کافی است. آن امضا را می توان در یک دفتر از مشتری گرفت و جز کاغذ آن دفتر کاغذ دیگری را هدر نداد. البته هر طور خودتون سلام می دونیم، اون دیگه بعد دخل